صدای آیین‌ها و هنرها.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگار مهر و ماه، خداوند موسیقی دوست داشتنی دریا، به نام خداوندی که نشانی ساحل رو به موجها داد تا بعد بیقراری قرار بگیرن و آرام. سلام، خداوند راه ما رو با گامهای خودمون میسازه. جاده‌ای که قرار ما رو به مقصد برسونه اشتباهی نمیره اگه بدونیم قرار کجا بریم و چجوری بریم. انگار یکی این جملات رو سپرده به نسیم که هر وقت از کنارم عبور میکنه این حرفا رو در گوشم زمزمه کنه. راستش من یکی که از دست پیش داوری هام خلاصی ندارم. خیلی وقتا حرفی که میزنم نمیدونم حرف کیه. میدونی چرا؟ چون ذهنم سرشار از پیش داوری. ما با معنای قراردادی و پیش ساختی خوشبختی، بدبختی، شادی و غم بزرگ میشیم. مثل آهنربا تمام احساسات و افکار و منش و روش رو از اطرافیانمون جذب میکنیم. بعد وقتی با این بنمایه فکری راهی جامعه میشیم، انگار کار از کار گذشته. فرهنگ، سنت، محیط اجتماعی، باورها و به ویژه مذهب برای ما کلی معنای قراردادی میاره. خوبها بدهای ذهنمون رو میسازه و اینا میشه مبنایی برای قضاوت ما درباره زندگی، دنیا، انسانها و خودمون. حتی اینکه چه توقعی از خودمون داریم و دلمون میخواد به کجا برسیم هم یه جورایی ریشه در قضاوت داره. دیدی؟ با این مقدمه نسبتاً طولانی نرم نرمک آوردم تا ساحل آشنای تفکر درباره قضاوت. لطفاً همینجا باش.
آدم ها راجع به چه چیزایی واسه هم دیگه قضاوت میکنن؟
بستگی به آدمش داره. خیلی از آدم ها همه جور آدم های دیگر رو قضاوت میکنن. بعضی ها سعی میکنن که بیشتر خودشون رو قضاوت کنن، بعضی ها هم سعی میکنن که اصلا قضاوت نکنن. اصولا که اگر که به دینمون مراجعه کنیم میبینیم که چقدر تاکید شده که قضاوت کردن کار خوبی نیست و کار بسیار سختیه. به خاطر همین شاید قاضی ها اگر که واقعا وجدانی عمل نکنن به نظر من خیلی میتونه عواقب بدی داشته باشه. اما در نهایت این که ما عادت کردیم اصولا که مثلا توی یه مسیر کوتاه که داریم میریم سر کار، میایم خونه، تو مترو، تو اتوبوس نشستیم، هر کسی که میاد ما یه جوری در واقع قضاوتش میکنیم. حالا چه لحاظ ظاهری، کوتاه، بلند، قشنگ، زشت، نمیدونم، همینجور عادت کردیم که آدم ما رو اسکن کنیم. در حالی که من خودم شخصا معتقدم که این کارها باعث میشه که هم ما وقتمون رو تلف کنیم، همین که انرژی ذهنی ما به هدر بره. یعنی دو تا فاکتوری که میتونه تو سلامتی ما خیلی نقش داشته باشه و میتونیم مثلا برنامه ریزی کنیم، هدفمند باشیم، تو همون ساعتی که نشستیم حالا توی سالن انتظار، توی مترو، میتونیم خیلی مفیدتر فکرمون، اندیشمون عمل بکنه، میدیم بابت یه قضایایی که واقعا به دردمون نمیخوره و هیچ سودی برامون نداره.
این که راجع به دیگران قضاوت میکنیم، به قول شما هم راجع به ظاهرشون و هم حتی جو رفتارهاشون، چه تأثیری داره توی روابط انسانی؟ این که ما بعدن میریم هم اینا رو ممکنه به کس دیگه ای بگیم.
من اینجوری فکر میکنم که اگر که آدم ها به این مرحله از تعالی برسن که حالا شاعر گفته بنی آدم اعضای یکدیگرن، یا اینکه اگر ما در واقع به شرع امونی خورده توجه بکنیم که میگه هممون یکی هستیم، حالا چه در اون بخشی که خداوند از روح خودش به ما دمیده، یعنی اینکه ما هممون یک تن واحد هستیم. اگر من این رو بهش واقف بشم، بعد دیگه قضاوت نمی کنم، میگم ممکنه، یعنی شرایطی که الان این شخص داره پیاده میکنه ممکنه یه روزی هم من خودم انجام بدم، یعنی در واقع دیگران رو خودم میبینم، خودم رو دیگران، پس بنابراین حاضر نیستم که هم نوع من، تن واحد من بهش صدمه ای بخوره، چه لحاظ بینش من، چه لحاظ مثلا یه کار خدایی نکرده فیزیکی.
یعنی بهتره که اول خودمون رو قضاوت کنیم بعد به قضاوت دیگران بشینیم.
خودمون رو هم قضاوت کردن تا اینکه خودمون رو سرکوب بکنیم باز دو تا مفهوم میده به نظر من. اگر که قضاوت بکنیم بعد بیای مرحله بعدش یه راهکارهایی ایجاد بکنیم که حالا نقاط ضعفمون از بین بره، کم رنگ بشه یا به هر جهت رو به بهبودی باشه، خب خیلی خوبه. ولی اگر که هر کاری که میکنیم خودمون رو سرکوب بکنیم، به نظر من سرکوب کردن مثل یه پتک میمونه که آدم همجوری بزنه به میخ و هیچ وقت دیگه این میخ نتونه بیاد بیرون از جاش، یعنی اعتماد به نفسمون رو از دست میدیم به دلیل سرکوب شدنمون. من میگم که آدم میتونه که با فکر کردن، حالا تو همون مترویی که نشسته یا توی اوقات فراغتش، کارای نخوب خودش رو کمرنگ کنه.
راجب خودمون چی؟ راجب خودمون باید قضاوت بکنیم یا نه؟
گفتم قضاوت کردن تا سرکوب کردن فرق کنه. اگر قضاوت بکنیم، مثلا من امروز یه حرفی رو زدم بی مورد، خب پس سعی میکنم که بعد از این دیگه این حرف رو توی حالا اونجا یا جای دیگه استفاده نکنم، میام یعنی در واقع یک راهی رو برای خودم پیش رو میگیرم که نقطه ضعفم و حالا کار نخوبی که کردم کم رنگ بشه. ولی اگر اینکه بخوام بیام قضاوت کنم بگم که وای دیدی چی کار کردی، خیلی اینجا آدم مثلا حتی یه نسبت به خودم بدم، این همون سرکوب کردنه میشه که اعتماد به نفسم از بین میره. بعد ممکنه دیگه اصلا به یه جایی برسم که منزوی بشم، در ارتباط نخوام قرار بگیرم، ولی بهتره که عیب هامونو رفع بکنم.
وه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، این دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم.
ای مرغ سحر حسرت بستان که داری، ای مرغ سحر حسرت بستان که داری، این ناله به اندازه حرمان که داری. ای شعله افروخته این جان پر آتش، تیز از اثر جنبش دامان که داری. Oh,
گفتم ای جان تو این مایی، گفت این چه بد در این عیان که من. گفتم آنی، به گفت های خموش در زبان نامده است آن که من. گفتم اندر زبان چو در نامد اینت گویای بی زبان که من. می شدم در پناه چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که من. بانگ آمد چه می دری، بنگر در چنین ظاهر نهان که من. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که من. زندگی هست.
اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی تو یه آدم ثروتمند شدی،
آره؟
یه شب پولدار شدی، اون وقت چه کار میکنی؟
خب این خیلی هم عجیب نیست.
ممکنه تو سهامی خریدی و حالا اون سهام رشد کرده، یا یهو ارث هنگفتی به تو رسیده، یا شاید هم اصلا قرعه کشی یه بانک برنده شدی.
امکانش خیلی نیست، ولی غیر ممکنم نیست.
خب هنوز نگفتی اگه یه پول دارشی چه کار میکنی؟ اگه یه شب پول دارشی چه کار میکنی؟
خب این رویای خوب رو یه گوشه ذهنت لطفا نگه دار
و حالا فکر کن به آرزوهای بزرگی که از بچگی داشتی،
ولی خب بدون پول نمیتونستی بهشون برسی.
ها؟ مثلا آرزوی کمک به فقرا، یا سفر به دور دنیا، یا کمک به بیماران نیازمند، خوشحال کردن سالمندهای تنها و هزار و یک آرزوی بشری دیگه. خب حالا لطفاً بگو انتخابت کدومه. نه بذار من بگم. ممکنه تو اول بری و خونه ای رو که همیشه آرزوشو داشتی بخری. درباره ماشین هم همینطوره، حتما میری دنبال اون ماشین رویاهات، چه میدونم یه کوپه آلبالوی رنگ قرمز خوش رنگ خیلی قوی با یه طراحی قشنگ، قدرت موتور بالا. آه؟ خب ماشین مورد علاقتم جزو فهرست خریدت خواهد بود. بس من احتمال میدم کارهای خیرخواهانه هم انجام بدی. خب بعدش چی؟ دنبال لذت از ثروت در برآوردن آرزوهای شخصیت میگردی یا نه؟ یه راست دیگه میری سراغ کارهای خداپسندانه، لذت انجام کار رو از خودت میگیری یا نه؟ درست مثل گذشته کاراتو انجام میدی. من نمیدونم بعد از پیدا کردن یه ثروت بیاد و حساب تو چی به دست میاری، اما مطمئنم، بله مطمئنم، لذت در آوردن پول کم رو دیگه از دست میدی.
نه نه تعجب نکن،
آخه با پولای کمم میشه بزرگترین کارها رو انجام داد دوست من، کاری که ما همیشه اونو به تعویق میندازیم تا وقتی ثروتمند شیم. و عجیب اینه که وقتی هم ثروتمند میشیم اون وقت با پول زیاد کار کم و کوچیکم انجام نمیدیم. تو رو نمیدونم اما من فکر میکنم کمی و زیادی پول و بزرگی و کوچیکی کار اونقدر مهم نیست، مهم تبدیل پول و آرزو به کار و رفتاره. تو چی فکر میکنی دوست من؟ ها؟ Thank you.
آدم دنیای مدرن تعریف نسبتاً مشخص و شفافی از سعادت و خوشبختی داره. برای همعصری‌های ما سعادت هموزن آسودگی و برخورداری مادیه. اگه کسی از مال دنیا برخوردار باشه و بتونه به قول خودمون راحت و بی‌دغدغه زندگی کنه، سعادتمند محسوب میشه. برای به دست آوردن این سطح آسودگی هم ناچاریم هزینه‌شو بپردازیم. هزینه‌ش عمر ماست. به قول سعدی، عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. گرونه مگه نه؟ خیلی وقتا ما به خیال خودمون زندگی میکنیم، چون نمیتونیم عمرمون رو تبدیل کنیم به مهربانی، عشق، آزادی و رشد. خیال میکنیم آسوده ایم در حالی که نیستیم. قضاوت ما درباره هدف آدمی از زیستن و سعادت و شقاوته که رویکردهامون رو میسازه. خب اگه به خیال ما دنیا مادی باشه، طبیعیه که بریم پی آسایش تن و تناسایی و لذت‌های جسمانی رو مساوی با خوشبختی بدونیم. اما اگه در صورت فریبنده دنیا متوقف نشیم و معنای واقعی زندگی رو درک کنیم، طبیعیه که قضاوتمون عوض میشه و اون وقتی که کاری میکنیم حسینی یا راهی میریم زینبی. هیچ وقت فراموشم نمیشه اون سخن ارزشمند امام حسین علیه السلام رو که فرمودند من مرگ با عزت رو به زندگی با ذلت ترجیح میدم. حواسمون به تعریفامون هست؟ تعریفمون از عزت و ذلت رو میگم. حواسمون هست مساوی عزت چی گذاشتیم و برابر ذلت چی؟ امروز یک روز متفاوته. بیا از خدای مهربون بخوایم بی تفاوت نباشیم. میا دریایی ها با حضور حجت الاسلام حسن راستگو، کارشناس تعلیم و تربیت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان خوب برنامه اقیانوس آرام. انشاءالله که دلهای شما با ایمان به خدا یکتا هم، چون اقیانوسی آرام با آرامش واقعی و حقیقی باشه. امروز یکی از روشهایی که دانشمندان تعلیم و تربیت برای تربیت انسانها سفارش میکنند روش الگویی است. ما به جای اینکه بیم زندگی فردی رو تشریح کنیم، میگه خود اون فرد رو به ما نشون بده، رفتارش رو نشون بده، کردارش رو زیر ذره بین ببر تا ما دقایق رفتار و کردار او رو ببینیم و از اونها درس و الگو بگیریم. یکی از این الگوهای بالای انسانیت امام حسین علیه السلامه که در تک تک حالات و رفتار شخصی، اجتماعی، سیاسی، علمی، نظامی و خانوادگی دارای برجستگی‌های فراوانه. از نظر سخاوت و بخشش امام حسین علیه السلام سرآمد روزگار خود بود. هر کس میخواست خانواده با سخاوتی رو نشان بده به امام حسین اشاره میکرد. از نظر اخلاق فردی آنچنان با انسانیت، با خوشرویی و با مهربانی با مردم برخورد میکرد که هر کس با حضرت روبرو میشد دوست نداشت از حضرت جدا بشه. از نظر مسائل سیاسی وقتی که یزید فردی رو فرستاد که امام حسین علیه السلام با او بیعت کنه، امام حسین علیه السلام با پرخاش اون از خود راندن و فرمودن به خدا قسم اون دامنهای پاکی که ما رو تربیت کرده اند، اون پدرانی که ما رو در دامن خود بزرگ کرده اند، به این ننگ یعنی بیعت با یزید و ستم و ستمگر اصلا راضی نمی شوند. من مرگ را در این مسیر جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ننگ و شقاوت نمی بینم. به نوشته یکی از دانشمندان اسلامی میگه امام حسین علیه السلام اون روزی که بیعت یزید رو رد کرد اون روز به شهادت رسید، یعنی شهادت رو با خود حمل میکرد. امام حسین علیه السلام هیچگاه خواهان ریاست طلبی و دنیا دوستی و مقام و قدرت و میز و ریاست نبود. اگر بود میتونست با یزید بیعت کنه و با او کنار بیاد، حتی نصف مملکت یا همه مملکت رو تصاحب کنه، ولی امام حسین علیه السلام خدا رو در نظر میگرفت و در مورد انسانیت خود و انسانیت انسانهایی که بردوار زیر بار یزید رفتند میاندیشید. و در تمامی سفر خونباری که از مدینه منوره به مکه داشتند و در آنجا امکان ادامه حج نبود، به عرفات رفته و از آنجا به کوفه و در مسیر کوفه به کربلا و اونجا متوقف شدند، در تمامی این مراحل از سخنان منطقی، دلنشین و آتشین حضرت این مسئله رو ما درک میکنیم، در میابیم که امام حسین علیه السلام با استقامت، با ایمان، با صلابت در مسیر هدفی که برای خود داشت استقامت کرد و تا این مسیر تمامی هستی خود، خاندانش و یارانش را فدا کرد، ولی زیر بار ظلم و ستم نرفت. امام حسین علیه السلام در شرایطی زندگی میکرد که پدر بزرگوارش علی علیه السلام در کوران حوادث، جنگهای جمل، نهروان، خوارج، صفین و برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام پس از حضرت علی علیه السلام دارای برجستگی های مختلف در زندگی و همه اینها برای امام حسین تجربه می شد و همه اینها زندگی امام حسین رو شکل می داد. با بهره‌گیری که از تربیت مادری چون فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر ارجمندی چون امیرالمومنین علی علیه السلام و جد بزرگواری چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کرده بود، دارای یک شخصیت استثنایی در زمان خود شده بود. از نظر علمی امام حسین علیه السلام بالاترین دانشمند زمان خود بود. هر سوالی از حضرت می‌کردند بلافاصله با منطق و درایت جواب می‌داد و سخنان گوهربار حضرت در مورد مسائل مختلف زندگی در کتاب‌های روایت هست. کاش فرصتی می‌شد و ما تک تک این سخنان را برای شما عزیزان بازگو می‌کردیم که چه اقیانوسی عظیم از معارف و حقایق و عرفان و ایمان و تقوا و خدا در این سخنان نهفته است. فرزندانی هم که حضرت تربیت کردند مانند علی اکبر و امام سجاد علیه السلام، اینها هم خود نمونه های عالی از برگرفتن تربیت از جدش پیامبر و پدرش علی و مادرش فاطمه علیه السلام. همچنین امام سجاد علیه السلام با ویژگی های خاصی که در برنامه دیگر خدمتتون خواهیم بود. امام حسین علیه السلام در زندگی لحظه‌ای به غیر خدا نیندیشید، لحظه‌ای به مسائل پست دنیایی فکر نکرد و همواره با تربیت دانشمندانی بزرگ، شاگردانی برجسته و افرادی خداجو و خداخواه وظیفه انسانی و الهی خود را عمل کرد. در قضاوت و داوری، در علم و دانش، در عبادت و معارف الهی، در کمک به مستمندان، در سخاوت و شجاعت و شهامت، در همه صفات امام حسین علیه السلام برجسته‌ترین انسان بود.
عادت کردیم هر کسی که روبرومون باشه دربارش قضاوت کنیم. انگار بر اساس یک قانون نانوشته هممون توافق کردیم که دوستها و طرفدارهامون خوبن و بقیه بد. برای خودمون نگرانم. میدونه چرا؟ چون عاقبت این همه شتاب زدگی نمیتونه خوشایند باشه. فکر کن ما خیلی وقتا بر اساس خوشم میاد خوشم نمیاد دیگران رو قضاوت میکنیم. اونی که رفتارش برامون خوشایند باشه خوب و بی‌نظیره و اونی که برامون ناخوشاینده بده و پر اشکال. ما چشممون رو بر نقاط ضعف و اشتباهات دوستان و نقاط قوت و محاسن کسانی که دوست نداریم میبندیم. چرا؟ شاید این یه جور دفاع از خوده. شاید میخوایم اینجوری برای خوشم میاد بدم میاد همون دلیل کافی و مستند جور کنیم. بخش قابل توجهی از انرژی ما صرف همین چیزا میشه. صرف همین بگومگوهای درونی و بیرونی برای تخمین میزان شایستگی آدم ها. چیزی که نه وظیفه ماست نه حق داریم بهش بپردازیم. ما فراموش کردیم دوست من. فراموش کردیم سنت امام حسین علیه السلام رو که پیش از حماسه بزرگ و خونین عاشورا بهترین شرایط رو فراهم کردن تا از یارانشون هر کی میخواد برگرده برگرده. امام درباره اونها قضاوت نکردن در حالی که به غیب آگاه بودن. امام میدونستن چه اتفاقی پیش روشونه اما نگفتن هر کی با من خوبه و هر کی میره بده. حتی اون وقتی که روبروی سپاه یزید ایستادن و از خودشون گفتن و از تباهی و ظلم دشمنان، هدفشون ارشاد بود، نه قضاوت. یادم میمونه برای بیرون آوردن کسی از تاریکی به جای اینکه هولش بدیم باید دستشو بگیریم. یادت میمونه؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.